بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 105 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 82 مورخه 31/6/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لا يقال كيف يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا فإنه يقال. در بحث سوم، بحث در این بود جمله خبریه‌ای که به جای طلب به کار رود آیا ظهور در وجوب دارد یا نه. مرحوم آخوند فرمودند جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجوب داره. ضمناً فرمودند این جمله خبریه در معنای خودش استعمال شده که اخبار باشد، ولی به داعی و انگیزه طلب در این نکته اخیرشون یک اشکال وارد می شود. اشکال رو ذکر می کنند و پاسخ می دن. قبل از بیان اشکال و جوابش دو مقدمه کوتاه. مقدمه اول، جمله خبریه متصف می شود به صدق و کذب. مثلا کسی آمد گفت زیدون تزوجه، زید ازدواج کرده. چون خبر داده از یه واقعیت، شما دنبالش میتونید بررسی کنید این جمله صدق بوده، همچه مسئله واقع شده، یا این نسبت کذب و دروغ بوده. ولی جمله انشائیه چون یه دستور است، واقعیت قبلی نداره. جمله انشائیه به صدق و کذب متصف نمی شود. مثلا مولا میگه اسقن الماء، به من آب بدید، دیگه ای از یه واقعیتی خبر نداده که شما برید ببینید دروغ گفته یا راست گفته. خب تمنی هم مشکلی نداره، یعنی در تمام جملات انشایی چیزی رو داره به وجود میاره، چون فعلا بحث ما در باب طلبه اشاره کردیم، گفتیم خصوص این جمله به معنای طلب و دستوره. تمنی هم یه آرزوست، یه چیزی رو ایجاد میکنه، میگه ای کاش تو بشه. پس باز یه واقعیتی نداره که ما بریم ببینیم مطابقه. ترجیح هم همینه، همه یه موارد استفهام هم همینه، ولی چون بحث ما طلبه توضیح رو در طلب گفتیم. بسیار خوب دقت کنید. پس نتیجه این شد جمله انشائیه متصف به صدق و کذب نمی شود. اگر جمله خبریه هم به جای طلب به کار بره، او هم در حقیقت جمله انشائی است. این جمله هم به صدق و کذب متصف نخواهد شد. توضیح این مقدمه رو بیشتر خواستید مراجعه کنید، حقایق الاصول مرحوم آیت الله العظما حکیم جلد 1 صفحه 162. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در بلاغت خونده ایم مشهور علمای بلاغت میگن کنایه معناش این است لفظ را در معنای مطابقی استعمال می کنیم، ولی اراده می کنیم لازم این معنا را. مثلا میگیم زیدون کثیر الرماد، زید خاکستر خانهش زیاده، ولی ممکنه زید اصلا تو خونهش خاکستری نباشه. از این جمله مراد جدی ما لازم این معناست. یعنی میخواییم بگیم زید آدم باجود و سخایی. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند ادعا کردید جمله خبریه در مقام طلب در معنای خودش استعمال شده، یعنی در خبر دادن. این یه تالیف فاسد داره.
یه محذور داره. محذورش این است که امام که جمله خبریه رو برای مخاطبین به کار میبرن، مثلا میفرماین تعید و صلات، خیلی از افراد هستن یا بعضی از افراد هستن که نمازشون رو اعاده نمی کنن، به حرف امام گوش نمی کنن. اگر جمله امام خبریه باشد، معناش اینه امام خبر می دن شمای مخاطبین در مورد سوال حتما نمازتون را اعاده میکنی، در حالی که بعضی این کار رو نمیکنن، پس معاذ الله امام معصوم دروغ گفتن. نسبت کذب به امام معصوم. پس بنابراین ما نمیتونیم جمله خبریه رو اینجا به معنای خبر بگیریم، بگیم استعمال شده در خبر، و الا کذب پیش میاد. این اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، میفرمایند اگر جمله خبریه در خبر استعمال شد، داعی و انگیزه هم اخبار بود، بعد مستلزم کذب و دروغ است. قبول داریم لازمش اینه واقعا امام خبر دادن مخاطب نماز میخونه ولی اون نمیخونه. ولی ما گفتیم جمله خبریه به داعی طلب است، در حقیقت امام یه دستور صادر میکنن و در مقدمه اول گفتیم جمله خبریه بداعی طلب صدق و کذب درش معنا نداره. این جمله واقعا یه دستور است، ولو در ظاهر این جمله در خبر استعمال شده، درست مثل باب کنایات که در مقدمه دوم گفتی، کنایات در باب کنایات لفظ در معنای مطابقی استعمال می شود. میگیم زید خانش پر از خاکستره، ولی ذره خاکستر اونجا نیست. این جمله دروغ هم نیست، به خاطر این که ما واقعا اراده کرده ایم لازم این معنا را، یعنی این که میخواییم بگیم زید با جود و سخاست. پس بنابراین نتیجه گرفتیم تا اینجا جمله خبریه در مقام طلب در خبر استعمال شده، ولی داعی طلب است، لذا این جمله صحیح است و درست است، دلالتش هم بر وجوب قوی تر از صیغه امر است، هیچ محذوری هم درش وجود نداره. این قسمت عبارت بخونیم. لا یقال کیفه و یلزم الکذب کثیرن. در بحث گذشته مرحوم آخوند فرمودند که جمله خبریه استعمال شده در معنای خودش که خبر باشه، ولی به داعی طلب. حالا لا یقال میخواد به این مطلب اشاره کنه، لا یقال کیفه و یلزم الکذب کثیرن، چگونه استعمال شود این جمله خبریه در معنای خودش در معنای خبر، و حال این که لازم میاد کذب و دروغ در بسیاری از اوقات. ما کذب خوندیم به خاطر این که محققین از علمای لغت کذب رو به عنوان مصدر باب کذبه استعمال نکردن. در قرآن هم این وقت کذب نیامده، انما یفتر الکذب. محققین از علمای لغت هم کذب رو به عنوان مصدر کذبه استعمال نکردن، رضا بعضی از ادبا میگن از اغلاط مشهوره. لا یقال کیفه، چگونه میگید جمله خبریه در معنای خودش استعمال شده، و حال این که لازم میاد دروغ در بسیاری از اوقات. امام خبر دادن میگن شما نمازتون رو در این صورت اعاده خواهید کرد، مخاطبم میگه اعاده نمی کنم، نمازش اعاده نمی کنه، لازمش اینه امام دروغ گفته باشن. لکثرت عدم وقوع المطلوب کذالک فی الخارج، به خاطر اینکه بسیار اتفاق میفته که مطلوب امام به اون شکل یعنی اعاده نماز در خارج واقع نمیشه، مخاطب نماز اعاده نمیکنه، امام فرمودن خبر دادن شما اعاده میکنی، لازمش اینه امام معاذ الله دروغ گفته باشن. تعالی الله، خدا منزه است و اولیاء خدا از این کذب علوا کبیرا. فانه یقال، پاسخش اینه، انما یلزم الکذب اذا اتیه بها بداع الاخبار. همانا در جمله خبریه وقتی طرف انجام نده کذب و دروغ لازم میاد، اونگاه که آورده شود این عرض کنم جمله خبریه به داعی اخبار و اعلام، اگر امام جمله خبریه رو واقعا به انگیزه خبر بیان کنن، خبر میدن شما نمازت را اعاده خواهی کرد، طرف هم نماز اعاده نمی کنه، بسیار خوب، اینجا میشود دروغ. ولی وقتی امام این جمله رو به داعی بعث گفتن، این در حقیقت یک طلب و یک دستور میشه. در مقدمه گفتیم جملات طلبیه متصف به صدق و کذب نمیشن، اینا دستورن. امام میفرماید در حقیقت گویا امام فرموده نمازت رو باید اعاده کنی، اعاده کرد و بها، اعاده نکرد دستور امام سر جای خودش او مخالفت کرده. پس انما یلزم و کذب اذا اتیه به جمله خبریه به داعی اخبار و اعلام، نه به داعی بعث. اینجا هم که به داعی بعث است جمله طلبیه میشه، اصلا جمله طلبیه در مقدمه گفتیم متصف به کذب نمیشود. کیفه، چگونه شما اینجور جملات رو میگید کذب و دروغه، و الا یلزم الکذب فی غالب الکنایات، و الا در غالب کنایات لب در معنای مطابقی استعمال شده ولی لازم معنا اراده شده، پس اونجا هم بگید مستلزم کذب و دروغه، و الا مستلزم دروغ میشه در غالب کنایات. پس مثل زیدون کثیر و رماده، میگیم زید کثیر و رماده است. خب سابقا اینجوری بوده، کسی مهمان زیاد داشته باشه، بریز به پاش داشته باشه، خاکستر آشپزخانه‌اش زیاد میشه. این جمله استعمال میشه در آدم باجود و سخا. الان که یک ذره خاکستر در خانه کسی نیست، بازم میگن زیدون کثیر الرماده. استعمال شده لفظ در معنای مطابقی، اراده شده لازم معنا. پس اینجا هم شما باید بگید یه ذره خاکستر تو خانهش وجود نداره، جمله دروغه. او محذول الفصیله، باز اینم مثال دومی است که در بلاغت خونده اید برای آدم باجود و سخا، گاهی مثال اول گاهی مثال دوم به کار میبرن. زیدون محذول الفصیله، زید بچه شترش لاغر است. معمولا مثال میزنن آدمی که باجود و سخا هست شیر شتر به مهمان ها میده، لذا بچه شترش لاغر میشه. ممکنه کسی اصلا نه شتری داره نه بچه شتری داره، میگن فلانون محذول الفصیله. لفظ در معنای مطابقی استعمال شده ولی اراده شده لازم معنا که باجود و سخا بودن زید باشه. پس مثل زیدون کثیر الرماد و یا محذول الفصیل لا یکونو کذبن، این دروغ نیست. اذا قیل کنایتن عن جوده، وقتی گفته بشه کنایه از جود زید، ولو لم یکن له رماد او فصیل اصلا، ولو رماد خاکستر تو خونش نباشه، فصیل و بچه شطور نداشته باشه اصلا، جمله درسته چون لازم معنا اراده شده. و انما یکونو کذبن، این جمله وقتی دروغه اذا لم یکن به جواده، وقتی اون آقای زید با جود و سخا نباشه. بسیار خوب، اشکال و جواب تموم شد. حالا نتیجه گیری میکنن، میفرماین جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجوب داره، ظهورش هم در طلب و دستور و وجوب قوی تر از ظهور خود صیغه امر است. فیکون و طلب و بالخبره فی مقام تأکید ابلغ، پس طلب به جمله خبریه در مقام تأکید مطلب ابلغ و قوی تر از خود صیغه امر است. فانه مقال به مقتضی الحال، زیرا این جمله خبریه گفتار، زیرا این طلب به خبر گفتار به مقتضای حال است، یعنی مقتضای حال اقتضا میکنه اونقدر این مسئله مطلوب و مولاست، میگه حتما این کار رو انجام میدی، نیاز به امرم نداره. هازا ما انه اذا اتیه بها فی مقام البیان. عرض شد که در بحث سوم دو نکته داشتند مرحوم آخوند، یه نکته تمام شد. نکته دوم، تا اینجا مرحوم آخوند فرمودند جمله خبریه در مقام طلب خودش فی نفسه ظهور در وجوب داره. در نکته دوم از این مدعا یه مقدار تنزل میکنه، میفرمایند علا فرض این که ظهور جمله خبری را در وجوب قبول نکنید، ما از راه دیگه وارد میشیم، میگوییم ما قرینه داریم، از خارج کمک میگیریم نه از خود جمله، میگیم قرینه داریم که جمله خبریه در مقام طلب دلالت بر وجوب میکنه. قرینه ما زمیم کردن سه مطلب است به یک دیگر. مطلب اول، بلا شک و شبه مولا در مقام بیان هست. طرف که سوال میکنه کسی منو صدا زده روم از قبله برگردوندن، حالا نمازم چه کنم؟ امام میفرمایند تعید الصلات، لا محال امام در مقام بیان هستن. یک مطلب. مطلب دوم، اگر مراد امام از این جمله استحباب می بود، یک قرینه لازم بود نصب کنند. مثلا بفرمایند تعید الصلاة ان شئت، اگه خواستی نمازت اعاده کن. همچه قرینه ایم که نیاوردم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سومون نکته ایست که دیروز درسی گفتیم که از این که امام جمله خبریه آوردن نه امر، معلوم می شود اونقدر این مطلب و این خواسته مطلوب مولاست که مولا میگه بدون امرم شما این کار رو خواهید کرد. پس میفهمیم این عمل به شدت مطلوب مولاست، اعاده نماز. قرینه بر استحبابم نیاورده، لا محال مقدمات حکمت میگوید باید این جمله خبریه رو حمل کنیم بر وجود، بگیم مراد امام این است که نماز باید اعاده بشه. پس تا اینجا نتیجه این شد به حکم قرینه خارجیه هم ما ثابت کردیم این جمله خبریه باید حمل بر وجوب بشه. در پایان می‌فرماین فهم اشاره به این است که این نکته اخیری که شما در جلسه گذشته هم ادعا کردید، این که به جای امر جمله خبری آورده، معلوم میشه این مطلب بیشتر مورد علاقش هست. اینو ما قبول نداریم. یک ادعاست به خاطر این که در اینجا احتمال داره طرف مقابل آدم محترمی بوده، امام به جای این که به او دستور بدن، حالا دستور وجوبی یا استحبابی، به خاطر احترام او جمله خبریه به کار بردن. پس بنابراین با این فهم میخوان بفرماین این نکته اخیر مورد ادعا شاید مطلب صحیحی نباشه. با ذکر این نکته بحث سوم تمام شد. مدعای مرحوم آخون این شد جمله خبریه در مقام طلب ظهور داره در وجود. این شد مدعای مرحوم آخون. بسیار خوب. هذا معنه اذا اتی بها فی مقام البیان. هذا که می فرمایم تا اینجا ما ثابت کردیم جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجوب داره. معنه از اینجا می خوان تنزل کنن. بفرمان اگه ظهور رو قبول نکردی ما قرائن زمیمه می کنیم، بازم وجوب استفاده می کنیم. هذا معنه اذا اتی بها، اگر این جمله آورده شود در مقام بیان، اگر جمله در مقام بیان باشه، راوی داره سوال میکنه، میگه آقا در بین نماز کسی منو صدا زده، صورتمو از قبله برگردوندن، امام میفرمایند تعید الصلاة. اینجا که در مقام بیان هست امام فمقدمات الحکمه، پس مقدمات حکمت مولا در مقام بیان اجمال و اهمال نیستش و مولا حکیم و مقدمات دیگرش، مقدمات حکمت اقتضا میکند حمل این جمله خبریه را بر وجوب. خب اینجا از کدوم قرائن ما ثابت میکنیم که باید جمله خبریه را حمل بر وجوب کرد؟ گفتیم سه مطلب زمینه هم میشه. ایشون این سه مطلب رو مخلوط در عبارت بیان میکنن، ما کاملا تک تک توضیح داریم. ابتدا مطلب اخیر رو بیان میکنن، اون نکته ای که در سابقه هم گذشت، فإن تلک النکته، اون نکته‌ای که در جلسه قبلی درس بیان کردیم که اینقدر این عمل مطلوب و مولاست که به جای دستور با جمله خبریه میگه، میفرماید نیاز به دستور نداره، حتما نماز رو شما اعاده میکنی. اون نکته ان لم تکن، اگر نبوده باشد موجب برای ظهور جمله خبریه در وجوب، اگر اون نکته باعث ظهور خود جمله نشه، فلا اقل من کونها، لا اقل اون نکته می باشد موجب و سبب برای تعین اون وجوب از بین اون محتملاتی که اون مولا در صدد اون محتمل است. در بین محتملاتی که است ممکنه بگید مولا اراده کرده طلب استحبابی رو، ممکنه بگید طلب وجوبی رو، ممکنه بگید طلب ندبی رو. از بین این محتملات اون نکته دیروز میگه وجوب مورد نظر مولاست. چرا؟ فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع، همون نکته رو دوباره توضیح میدن. پس به درستی که شدت مناسبت خبر دادن به وقوع، مولا خبر داده به وقوع، میگه شما نمازت اعاده میکنی، این خبر به وقوع با وجوب مناسبت داره، اونقدر عمل مطلوب مولاست. بعد میگن قرینه بر استحبابم نیاورده، پس معلوم میشه وجوب. پس به درستی که شدت مناسبت خبر دادن به وقوع از ناحیه امام، میفرماین نمازت اعاده خواهی کرد، این اخبار به وقوع مناسبت با وجوب داره. شدت مناسبت اخبار به وقوع با وجوب عمل، این موجبون باعث میشود لتعین ارادته، برای این که بگیم حتما امام معینا اراده کرده وجوب را. اذا کان بصدد البیان، مقدمه دوم، مطلب دوم، اونگاه که مولا در صدد بیان باشد. مطلب سوم که این سه مطلب با هم زمینه میشد، ما عدم نصب قرینه خاصه علی غیره، مولا قرینه خاصه این بر غیر وجوب نصب نکرده، نفرمود تعید الصلاه ان شئت، پس قرینه خاصه بر ندب نیاورد، در مقام بیان بود، اون نکته قبلی هم بود که شدت مناسبت، زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم اینا قرینه میشن جمله خبریه دال بر وجوب است. فهم که از خارج اشاره کردیم ممکنه این نکته خدشدار بشه. المبحث الرابع، دقت کنید، قبل از بحث رابع یه نکته پایانی ما زمینه کنیم که این بحث سوم کاملا در فقه براتون کاربرد داشته باشه. دقت کنید، مرحوم آخوند به طور سربسته فرمودن جمله خبریه گاهی به جای امر به کار می رود. سوال: ما جمله خبریه سه قسم داریم. تارتن جمله خبریه اسمیه است، زیدون قائم. تارتن جمله خبریه فعلیه است، فعلیم باشه یا فعل مضارع است یا فعل ماضی است. این شد سه قسم. آیا در فقه ما هر سه قسم جمله خبریه به جای امر و طلب به کار میرن یا نه؟ این یک نقطه کاربردی مهم است که مرحوم آخون اشاره نکردن. فقه هم زیاد مورد ابتلاست، لذا ما عرض میکنیم این نکته رو. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات جلد دوم صفحه 132 و در کتاب مصباح الاصولشون جلد سوم صفحه 17 اشاره میکنه که خلاصش این میفرمایند جمله خبریه اگر فعل مضارع باشه بدون قید و شرط و همه جا به جای صیغه امر به کار میره. پس تو روایات هر جا ما فعل مضارع دیدیم باید دقت بکنیم دیگه، آیا این در مقام طلب یا نه، چون بدون قید و شرط به جای طلب این جمله به کار میره. و اما جمله خبریه اگر فعل ماضی باشد در وقتی در مقام طلب به کار می رود که جزای شرط باشد، هر جا فعل ماضی جزای شرط بود در روایات به جای طلب به کار رفت. مثلا روایت من تکلم فی الصلاة اعاده، جزای برای من، هر کس در نماز سخن بگوید، اینجور معنا میکنیم باید نمازش اعاده کنیم. اعاده جزای شرط است، فعل ماضی در مقام طلب به معنای وجوب. اینم قسم دوم. ایشون میفرمایند و اما اگر جمله خبریه ما جمله اسمیه باشد به هیچ وجه معهود نیست، اصلا وجود نداره که جمله اسمیه در مقام طلب باشه، این کلامیشون در این دو کتاب. هنوز مسئله تمام نیست، یعنی هنوز باز کاربردی فقهیش یه نکته دیگه باز زمینه بشه. دقت کنید، باز مرحوم آقای خویی در کتاب دراساتشون، دراسات از تقریرات خوب مرحوم آقای خویی است که مرحوم آسد علی شاهرودی پدر این آقای آسد محمود هاشمی، ایشون از مقررین خوب مرحوم آقای خویی بوده، در خارج ایشون رو تقریر کرده، کتاب دراسات جدید ندیدم ولی خب قدیم چاپ شده، کتاب خوبی هم هست، یعنی کفایه و ما بعد الکفایه آدم دراسات رو داشته باشه چیز خوبیه براش. دقت کنید در کتاب دراسات در صفحه 324 در ذیل حدیث لا ضرر یه نکته ای دارن، ایشون می فرماین چنان چه جمله خبریه به جای امر به کار می رود، اینم دقت داشته باشید، گاهی جمله خبریه نافیه فعلیه به جای نهی به کار میره. خب اینا در فقه خیلی به درد میخوره در استنباط. مثلا گاهی در روایت امام به جای این که بفرمایند به طرف دروغ نگو نهی کنن، جمله فعلیه نافیه به کار میبرن، میفرماین شما که دروغ نمیگویید، این جمله هم ظهور در حرمت داره. ولی به نظر مرحوم آقای خویی جمله اسمیه نه منفیش نه مثبتش به جای امر و نهی، یعنی به جای طلب و نهی به کار نمی رود. یک دقیقه ما یک ضمیمه کنیم، یه نکته ای رو بحث رو تمام کنید، خسته هم شدید. ما عرض می کنیم که ممکنه انسان ادعا کنه جمله اسمیه هم که مرحوم آقای خویی فرمودن به هیچ وجه به جای طلب و نهی به کار نمی رود، به جای طلب یعنی به جای امر و به جای نهی به کار می رود. مثالش جمله اسمیه نافیه به جای نهی، آیه قرآن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خود مرحوم آقای خویی در کتاب حجشون از این آیه اینجور نتیجه میگیرن، جمله اسمیه نافیه میفرماین جدال در حج حرام است، رفث و فسوق حرام است. پس جمله اسمیه به جای نهی به کار رفت. از اون طرف جمله اسمیه موجبه در مقام طلب به کار بره. برخی از علما در باب استصحاب ذیل حدیث زراره فإنه على یقین من وضوئه، جمله اسمیه است، میگن در مقام طلب است. من جمله استاد مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی، مرحوم آیت الله میلانی و بعضی دیگر از اعاظم میفرمایند این جمله اسمیه در مقام طلب است. معناش اینه یجب المضی علی یقینه. پس بنابراین با این نکته اخیر ضابطه کلی مشخص شد چه جمله خبریه‌ای در مقام طلب قرار می‌گیره. بعد کاربرد مهمی هم در فقه داره این که دیگه خودتون با تطبیق توجه خواهید فرمود. المبحث الرابع خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.